ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرمانده پلیس ایران به فراخوان‌ها برای اعتصابات واکنش نشان داد. سپاه پاسداران می‌گوید مقر عاملان حمله اهواز را در سوریه با موشک و پهپاد مورد حمله قرار داده است. ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی میگویند ولایت فقیه با جمهوریت همخوانی ندارد. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران روز دوشنبه به فراخوان‌هایی که برای اعتصاب‌های سراسری در هفته آینده در فضای مجازی منتشر شده واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او این فراخوان‌ها را به گروه‌هایی که در خارج هستند نسبت داد و گفت برخی از این گروه‌ها شناسایی شده و آنها که در داخل کشور بودند دستگیر شدند و به گفته ای او برخوردهای لازم با آنها صورت گرفته است. وی بدون توضیح بیشتر همچنین گفت با کسانی که مخل نظم و امنیت هستند، به خصوص افرادی که در بین راه‌های کشور مانع عبور کامیون‌ها و تانکرها می‌شوند و به گفته ای وی مصداق بارز قطاع و تقریق هستند، با قاطعیت برخورد خواهد شد. او گفت ناجا تعدادی از این افراد را شناسایی کرده و شماری از آنان بازداشت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در نخستین ساعات روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالیستیک هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فارس این موشک ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در منطقه البوکمال در سوریه به هدف خورده است. تصاویر منتشر شده از این حمله نشان می‌دهد که روی بدنه دست کم یکی از این موشک‌ها شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. بیانیه سپاه می‌گوید شمار زیادی از کسانی که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز خوانده شده‌اند در اثر این حمله کشته و زخمی شده‌اند. سپاه در اطلاعیه دیگری می‌گوید پس از حمله موشکی 7 فروند پهپاد سپاه نیز مقرهای گروه یا گروه‌های مورد هدف را بمباران کردند. ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی از فعالان سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای گفتند که ولایت فقیه با جمهوریت ناهمخوان است. در این بیانیه آمده است که انقلاب ایران در سال 1357 با آرزوی حکومت جمهور به پیروزی رسیده بود، اما خبرگان بر اصل ولایت فقیه که به طور بنیانی با جمهوریت ناهمخوان است سه گذاشت و خود بر جای جمهوری نشست. ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی در این بیانیه افزودند جمهوری اسلامی اکنون تبدیل به رژیمی متشکل از کانونهای متعدد قدرت شده است که در مواضع بسیاری به دلیل تضاد منافع با یکدیگر ناسازگار هستند. از سال گذشته که اعتراضهای گسترده در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، چهره‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی داخل و خارج ایران موضع‌گیری‌های گوناگونی در این باره داشتند. به دنبال عملیات بمبگذاری نافرجام در همایش 4 ماه پیش شورای ملی مقاومت در پاریس، امروز در دادگاهی در آلمان موافقت کرد یک دیپلمات بازداشت شده ایرانی در این کشور برای انجام محاکمه به دادگاهی در بلژیک تحویل داده شود. این دیپلمات متهم است در طراحی بمبگذاری یاد شده دست داشته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
دستگاه قضایی آلمان نام این دیپلمات را که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش معرفی شده اسدالله الف اعلام کرده، ولی خبرگزاری ها او را اسدالله اسدی نامیدند. پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله الف را 10 تیر ماه امسال در رستورانی در بزرگراه شماره 3 این کشور دستگیر کرد. 10 روز بعد دادستانی آلمان در شهر کارلسروه در حکمی یادآور شد اسدالله الف در ماه سوم سال جاری میلادی در شهر آنتورپن بلژیک به یک زوج ایرانی مأموریت داده بود یک عملیات انفجاری در همایش گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، مقصود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق در پاریس، انجام دهند. پیش از صدور این حکم در خبرها آمده بود زوج یاد شده دارای تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی هستند و قرار بوده در نهم تیر ماه امسال در همایش پیش گفته مأموریت خود را انجام دهند. این زن و شوهر 33 ساله و 38 ساله با نامهای کوچک نسیمه و امیر هنگامی که با خودرویشان عازم پاریس بودند تا مأموریت خود را انجام دهند به وسیله یگانهای ویژه بلژیک دستگیر شدند و 500 گرم مواد منفجره و چاشنی آن نیز ضبط و توقیف شد. این مواد خطرناک را پیش از این اسدالله الف و یا اسدی در لوکسامبورگ در اختیار این زوج ایرانی قرار داده بود. حال پس از گذشت 4 ماه از این ماجرا، هفته‌نامه اشپیگل شنبه این هفته در گزارشی خبر داد این زن و شوهر ایرانی با تابعیت دوگانه نزدیک به 10 سال با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری داشته و علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران خبرچینی و یا دست به جاسوسی زدند. این زوج که در حال حاضر در بروکسل در بازداشت به سر می‌برند در بازجویی‌های به عمل آمده همچنین گفتند ماموران اطلاعاتی ایران با تهدید بستگان نزدیک در ایران آن دو را مجبور به همکاری کرده بودند. به نوشته هفته‌نامه اشپیگل این زن و شوهر با نام‌های کوچک نسیمه و امیر طی سال‌ها همکاری 10,000 یورو از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران دریافت کردند. سوای این زوج یک ایرانی دیگر نیز که در پاریس دستگیر شد از سوی دولت فرانسه تحویل دستگاه قضایی بلژیک شد. با استرداد اسدالله اسدی از آلمان به بلژیک پیش بینی می شود محاکمه این 4 نفر به زودی در بروکسل آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
واحد مرکزی خبر در گزارشی از ناخرسندی فعالان اقتصادی از سخنان محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز دوشنبه خبر داد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت در واکنش به اعتراض فعالان بخش خصوصی طی نشستی در اتاق بازرگانی ایران در تهران گفت که همه مطالب فعالان اقتصادی را در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت ارائه خواهد کرد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
صبحانه کاری رئیس سازمان برنامه و بودجه و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران چندان برای شرکت کنندگان در آن دلچسب نبود، به خصوص برای محمد باقر نوبخت. به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد که فعالان اقتصادی برای بخشنامه‌های صادر شده از سوی دولت ساعت‌ها جلسه برگزار و نظرات خود را به دولت ارسال می‌کنند، اما به گفته او بخشنامه‌های ابلاغ می‌شود که بخش خصوصی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دولت از افزایش آمارهای اشتغال صحبت می‌کند، اما به گفته او سوال اینجاست که این افزایش اشتغال با کدام تولید صورت گرفته است، چرا که تولید در شهرک‌های صنعتی کاهش یافته است. محمد لاهوتی با اعلام این که دولت مردان بر این باورند که بازار آزاد ارز با نرخ‌های بالا نقشی در اقتصاد ایران ندارد گفت که دولت حاضر نیست بازار 2% را به رسمیت بشناسد در شرایطی که تمام کالاها با همین ارز 2% تأمین می‌شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین از ممنوعیت‌های بسیار و روزانه از سوی دولت در راه صادرات انتقاد کرد و گفت دولت یا توزیع رانت می‌کند یا به گفته او صادرات را محدود و یا تولید را با مشکل مواجه می‌کند. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان نیز گزارش داد که حمیدرضا صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به تحمیل خسارت به بخش خصوصی از سوی دولت گفت چندین نیروگاه به علت دست اندازی دولت در سرمایه وزارت نیرو و نیروگاه‌های برق از کار افتاده و دچار بلاتکلیفی شدند. بر اساس این گزارش، شمار دیگری از فعالان اقتصادی انتقادهای دیگری نیز متوجه سیاست‌های اقتصادی دولت کردند. در این حال به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مقابل این انتقادها گفت که دو بسته در مورد بنگاه‌های تولیدی و پیمانکاران هنوز بخشنامه نشده و بعد از توافق با بخش خصوصی ابلاغ خواهند شد. او همچنین گفت در بخشنامه بودجه سال 98 از تمام نقطه نظرات اعضای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال بهره‌مند خواهیم شد تا به یک توافق و تفاهم نهایی بین دولت و بخش خصوصی دست یابیم. پایان نقل قول. در ماه‌های اخیر انتقادها از سیاست‌های تیم اقتصادی دولت حسن روحانی افزایش یافته است. با این همه حسن روحانی و دولت مردانش از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما طی روزهای اخیر رسانه‌ها از مرگ دهاتن در اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل دستساز در ایران خبر دادند. درباره این موضوع مهدی طاهباز طی گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس از او می‌پرسد آیا ارتباطی بین شرایط اقتصادی و مصرف الکل در جامعه وجود دارد؟ حسین قاضیان:
من باورم نیست که مسائل اقتصادی تأثیر مستقیمی روی مصرف مشروبات الکلی داره، به دلیل اینکه وقتی وضعیت وخیم‌تر میشه باید فرض کرد که مصرف پایین‌تر میاد، به دلیل اینکه باید پولی بابتش داده بشه و معمولاً گرون‌تر هم میشه. اما می‌بینیم که تغییر چندانی نمی‌کنه. یعنی موقعی که وضع اقتصادی بهتر بوده این اتفاقات می‌افتاده، حالا که وضع اقتصادی بدتر این اتفاقات می‌افته و دارنده هم به همین ترتیب. بنابراین اونایی که مصرف کننده جدی این الکل هستن فکر نمی کنن تحت تاثیر مسائل اقتصادی به این سو اومده باشن، به ویژه که جنبه تفریحی داره عمدتاً تا جنبه تخدیری که گاهی اوقات از طریق مواد مخدر بیشتر ممکنه ایجاد بشه. رقابت قیمتی بین این دوتا هم موضوع دیگه است.
خب طبق آماری که هر از چندگاهی حتی از سوی مسئولان دولتی در ایران هم اعلام میشه، مصرف بالای مشروبات الکلی فقط محدود به تهران یا شهرهای بزرگ نمیشه و شهرهای کوچیکتر هم که حتی سنتی تر هستن و در مواردی مذهبی تر مثل شهر قم این پدیده رو میشه مشاهده کرد. چه تحلیلی دارین در این رابطه؟
میدونید توی جامعه ما یه واقعیتی وجود داره که ما خیلی اوقات تحت عنوان جامعه متکثر ازش حرف میزنیم، اما متوجه معنای واقعی و ملموس این جامعه متکثر نمیشیم. اگر خیلی ساده بخوام این پدیده رو توضیح بدم، ببینید ما در جامعه زندگی میکنیم که میلیون ها نفر آدم موقعی که ارتحالیده میشه در اواسط خرداد ماه بلند میشن میرن شمال، جوری که تمام راه بند میاد، گاهی اوقات 24 ساعت توی راه میمونن. در همین جامعه عده زیادی هم هستن که در مقیاس میلیونی موقع محرم یا سفر میرن کربلا. در همین جامعه عده زیادی دارن توی مجالس رقص و مهمونی میزنن و میکوبن، عده هم رفتن جمعکران، عده میرن استادیوم آزادی. اینا تعدادشون زیاده و وقتی شما در اون جمع هستید فکر میکنید جامعه یعنی همون، ولی جامعه اون گروه دیگری هم هستن که شما جزوشون نیستید. تکثر دقیقاً یعنی این، یعنی گروه‌های متفاوتی از مردم به شیوه‌های مختلفی دارن زندگی می‌کنن. بنابراین این گروه‌ها هم هستن در جامعه که مصرف الکل دارن و ما ممکنه جزوشون نباشیم و نبینیمشون، یا جزو اونا باشیم و فکر کنیم بقیه هم همینطورن. تکثر رو باید به این مفهوم متوجه شد و دونست که توی این جامعه همه چیز دیگه با هم دیگه هست و تو واقعه‌هایی مثل مراسم عاشورا و تاسوعا شما می‌بینید که همه این گروه‌های مختلف یه جا تقریبا تا حد زیادی ظاهر میشن و ما متوجه این کثرت به شکل واقعی ترش میشه. این پدیده کثرت رو اگر در نظر بگیریم، اون وقتی که چندان تعجب نیست که در شهری مثل قم هم عده باشن، اونها کم یا زیاد، که مصرف مشروبات الکلی داشته باشن، یا برعکس در جامعه‌ای که ممکنه به این شکل نباشه گرایشات مذهبی داشته باشن.
گفتگویی بود با حسین قاضیان جامعه شناس درباره اینکه آیا ارتباطی بین شرایط اقتصادی و مصرف الکل در جامعه وجود دارد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.